من ازشون پرسیدم که میشه شما فکر کنید که دارویی رو نخوردید دوباره خورده باشین؟ گفتن آره این روزا حواسم پرت میشه بله. و گاهی داروامو اضافه میخورم.
خیلی متشکرم خانم دکتر محمد حسینی. بریم چند تا پیام بازرگانی بشنویم.
بابا کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.
گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد بابا؟ ای بابا من نمیدونم، این نه با ضامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
بله این پیام بازرگانی خدا شکر خیلی کوتاه بود. بریم یه بخشی که خانم بی تقصیر باز آماده کردن به اتفاق خانم دکتر محمد حسینی بشنویم و برگردیم.
تصور بفرمایید بیماری که درد میکشه، موجودی که از دپرشن رنج میبره، فردی که مسلوله، آدمی که مشکلات عاطفی متعدد داره، اگر تحت درمان با داروهای مناسب قرار بگیره ممکنه پاسخ مناسب و مساعدی به همه اینها بده. اون وقت شادتر، اون موقع مقبولتر تو جامعه میتونه زندگی بکنه.
متولد 1327 هجری شمسی در دیلمان گیلان،
زادگاهم منطقه دیلمان،
داروشناس و متخصص فارماکولوژی پزشکی،
با استادم دکتر فرخ شادان،
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران.
من آموختم اون موقع که اگر روزی معلم بشم همگام با دانشجوی جوان یاد بگیرم، چون بسیاری از آموختهای من از جوانان دانشجوه، هنوز هم در حال آموختن از اونا هستم. اگر سینرژیست باشه
برگزیده جشنواره رازی، پژوهشگر رتبه اول جشنواره ابن سینا، دانشمند ایرانی در فهرست 1% دانشمندان برتر جهان، رئیس مرکز تحقیقات طب تجربی.
این پایان نامه‌ای که اینجا هستن متعلق به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، دکترا در رشته‌های مختلف پزشکی که من به عنوان استاد راهنماشون افتخار داشتم که باشون همکاری بکنم.
پرکاربردترین پژوهشگر سال 2006، برنده جایزه علامه طباطبایی، انتشار بیش از 850 مقاله پر استناد در مجلات معتبر بین المللی.
من این شعر حافظ رو هیچ وقت فراموش نمی کنم که میگه من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم.
استاد دکتر احمد رضا دهپور.
بله بخشی که دوستان پخش کردن از صحبت‌های دکتر دهپور شنیدیم و همینطور در واقع اون رزومه ایشون رو. خانم دکتر واقعا آقای دکتر دهپور مایه افتخار ما هستند در دنیا،
حقیقتاً
به نام داروسازی
و حقیقتاً و من شخصا به شاگردی ایشون افتخار میکنم. بله. از بزرگترین اساتید داروسازی ایران هستن، خدا حفظشون کنه.
بله خیلی ممنونم خانم مینو از تهران. این پیامک رو بگم و بعد بریم باز صحبت شما رو بشنویم. گفتن که بخوام دکتر بفرمایید که من خیلی دوستشون دارم، خیلی ازشون یاد گرفتم و از شنیدن خاطره ایشون لذت بردم و ایشون از افتخارات داروسازی کشورمون هستن. قطعا همینطوره. خانم دکتر هنوز هم بحث علاقه خودتون دنبال میکنید ادبیات و شعر و اینها و برای دوران بازنشستگی، منظورم بازنشستگی از سازمان قضا دارو هست، چه برنامه‌هایی دارید؟
بله من حتی در زمانی هم که در سازمان فعال بودم ادبیات رو با داروسازی تلفیق کرده بودم و حدود 5 کتاب شعر و داستان برای کودکان در راستای ارتقاء تجویز و مصرف منطقی، فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو نوشتم و همینطور برای خانم‌های خونه‌دار و یه سری مجله دیواری برای مدارس تهیه کردم. الان هم دوست دارم که دو مرتبه کارهای تجویز و مصرف منطقی دارو رو هم در داروخانه خودم و هم به صورت نوشتن برای بچه‌ها ادامه بدم. البته یکی از مهمترین چیزا تو ادبیات خوندنه. من این روزا باز زیاد فرصت کردم که زیاد بخونم.
بله بسیار خوب. شما خودتون هم صدای خوبی دارید به نظرم خانم دکتر، و خیلی با طمأنینه صحبت میکنید. حداقل اینه که به عنوان استاد ما در رسانه ما میتونیم خیلی از حضور شما استفاده بکنیم. خانم دکتر محمد حسینی خیلی ممنونم، اما ما میخواییم توی لحظه یه ارتباط تلفنی داشته باشیم. اگر مهمان ما، بله گفتن که هنوز ارتباط ما برقرار نشده. بله، هنر کیمیا پیشگان همواره تبدیل تلخی‌ها به شیرینی مداوم است. بریم ببخش بشنویم.
روز ملی داروسازی 5 شهریور روز بزرگداشت زکریای رازیه. به پاس زحمات و کشفیات این حکیم و شیمیدان بزرگ ایرانی در عرصه داروسازی، روز بزرگداشت وی روز داروسازی نامگذاری شده. داروسازی علمی کهن و در عین حال بسیار ارزشمنده که از گذشته های دور تا به امروز موجب نجات جان میلیون ها انسان در سراسر جهان شده. 5 شهریور ماه یادآور تلاش ارزنده داروسازان در جهت ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه است. روز ملی داروسازی بر تمامی داروسازان عزیز مبارک باد.
خیلی ممنونم که همچنان با نوشدارو همراه هستید، ویژه برنامه روز داروساز. اما در این لحظه ارتباط ما با جناب آقای دکتر محمود فاضل که ایشون داروساز هستن و عضو داروساز شورای عالی سازمان نظام پزشکی برقرار شده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدیم و تبریک میگم خدمتتون.
دکتر خان معجزت، متشکرم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. من هم به نوبه خود این روز درخشان رو به همکاران محترم در تمامی حوزه سلامت، به ویژه به داروسازان که امروز مسمى به نام ایشون هست، تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم. خانم دکتر نوشین محمد حسینی هم اینجا حضور دارن. آقای دکتر فاضل، میدونم که تو بحث پیگیری مطالبات جامعه داروسازی فکر کنم جلسات متعددی شاید با خانم دکتر هم داشتید، درسته؟
به سرکار خانم دکتر محمد حسینی هم سلام عرض می‌کنم و قدردان زحمات و دید وسیع ایشان در حوزه داروسازی و چتر تفکرشان در تمام بخش‌های خصوصی و دولتی هستند.
خانم دکتر بفرمایید.
منم عرض سلام و ادب دارم استاد خدمت حضرت عالی و همه همکاران و شنوندگان برنامه مجددا.
آقای دکتر فاضل، من در خدمتتون هستم. شاید به جرأت بشه گفت که یکی از اعضای داروساز شورای عالی که پیگیری‌های در واقع عدیده داشتن تو بحث بخش مطالبات جامعه داروسازی و به خصوص تعرفه خدمات داروسازی که عملا فکر میکنم در دقایق 90 آقای دکتر به هر حال به ثمر رسید، جناب عالی هستید. همینطور خانم دکتر محمد حسینی، برای ما به صورت خلاصه و به اجمال میفرمایید که مهمترین اتفاقی که در حوزه در این حوزه افتاد در سال 1402 چه اتفاقی بود؟
بله، البته این یک اتفاق ترکیبی، تلاش ترکیبی از سوی سازمان غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و مجلس، نمایندگان محترم مجلس بود. سابقه تعریفی داروسازی برمیگرده به زمان جنگ که در اونجا 1165 بگمانم تعریفی اندکی بر فعالیت حرفی و پروفشنال داروسازی، فارغ از این که اون سودی که مقرر بر دارو هست و بالاخره نتیجه فعالیت اقتصادی است مترتب هست، برقرار شد و ادامه داشت تا بالاخره با فراز و نشیب هایی در محافل و محاکم مختلف بر اون مترتب می شد تا در 1400 در لایحه بودجه دوباره این تحکیم شد. 1400 با یک سهر این حذف شد و دوباره در 1400 در لایحه بودجه این به تصویب رسید. این فعالیت مشترک بود. در ازای این کار حتما دوستان داروساز ما همچنان که بودن و همچنان که سوار بودند و پای میفشردن، خدمات بسیار خوبی رو هم دارن به بیماران از این مشن که بالاخره تاج سر همه ارادندگان خدمت هستند ارائه میدن. در لایحه برنامه هفتم توسعه هم این به شکلی پیشبینی شده تا بالاخره از خطرات این فراز و فرودها در امان بمانه. و بحث تعرفه بحث بسیار مهمی است، به خاطر اینکه نگاه میکنه به بحث های حرفه‌ای و پروفشنال و تحصیلی و آموزشی داروسازی، که اگر داروساز قرار باشه فقط در محل داروخانه به یک ارائه دهنده کالا تقلیل پیدا کنه، این ظلمی است در حق سرمایه گذاری کشور برای این جامعه و ظلمی است در حق مردمانی که بایستی از اینها خدمات بگیرن. تعرفه اندکی که فعلا برقرار شده و فقط به عنوان یک پایه میشناسیم و البته بخشای متعدد داره که سرکار خان دکتر محمد حسینی استاد گرانمایه کاملا بر این موضوع مسلط هستند و کارهای حرفه‌ای کردن، اندکی از این خدماتی که عنوان یک پایه و عنوان یک بیس و جا بیفته و حتما شقوق مختلفش در آینده بایستی پر و بال پیدا کنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. این موضوع به نظرم خیلی اهمیت داره. حالا به برنامه هفتم توسعه اشاره کردیم، چون ما بعضن به خاطر بعضی از نگاه‌هایی که حالا یه اشاره هم شما داشتین که نگاه‌هایی که وجود داره به این که داروساز مثلا فقط باید دارو رو تحویل بیمار بده، ولی عملاً داروساز یک بخش مهمی از زنجیره سلامت هست. مشاوره‌هایی که داره در داروخانه داده میشه، به طور خاص توضیحاتی که حالا به بعضی از افراد یا گروه‌های سنی و جنسی خاصی داده میشه، همینا نشون میده که یک داروساز یک طیف وسیع از خدمات و توضیح سلامت داره میده و متأسفانه بعضن دیده نمیشه. و حالا اتفاقی که افتاد در مورد بحث خدمات در واقع داروسازی که امسال ما شاهد این بودیم که حالا ابلاغ هم شد و خانم دکتر آقای دکتر مصوب شد، حالا میشه امیدوار بود که انشالله اتفاقای خوب بیفته. اما آقای دکتر فاضل این سوال رو هم بپرسم، حالا با این شرایط فعلی که ما داریم، به نظر جناب عالی خیلی کوتاه بفرمایید، الان شاید مهمترین نیازی که ما در حوزه در واقع جامعه داروسازی ما داره، همکاران ما که دارن، همکارانی که ما در داروخانه هستن و دارن بار سنگینی واقعا به دوش میکشن و متحمل میشن، این در واقع نیاز چه هست و چه پیگیری های همکاران شما قرار هست انجام بدن؟ ممنونم، کوتاه باشه لطفا.
مؤلفه های متعددی داره، اصلا نمیشه در یک یا دو جمله با وقت زیادی که ما داریم بهش پرداخت، اما اشاره وار اون اساس این کار اینه که افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی یا داخلی جی دی پی افزایش پیدا کنه. این فقط مربوط به بخش وزارت بهداشت نیست، مربوط به تمام وزارت خانه است که اگر این کار بشه و شورای عالی بیمه سلامت بتونه تدبیر کنه، حتما ارتقاء شگرفی رو خواهد داد و حتما بایستی در زمینه همین سوال شما تعرفه خدمات داروسازی رو بیمه سازمان های بیمه‌گر تقبل کنن. البته موضوعات متعدده، از بحث های دارویار، از بحث های که داروهای دولتی باید واگذار بشن، لزوم تدوینی سند راهبردی جامعه در حوزه داروسازی، بالاخره بنان این که
بسیارم. خیلی متشکرم،
عرصه استراتژیک و راهبردی.
بله خیلی ممنونم، خیلی ممنونم آقای دکتر فاضل، با شما خداحافظی میکنم، بازم روزتون رو تبریک میگم، خدا نگهدار. خداحافظ. ویژه برنامه نوشدارو رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت و سوال ما از شما این هست که از داروسازتون چه انتظاری دارین؟ کمتر از دوستان 12 دقیقه به پایان برنامه باقی مانده، خواهش میکنم که اگر تا این لحظه اظهار نظر نکردین حتما نظراتتون به ما اعلام بکنید. 2265-2876 و 30102. حالا دوستان میگن که 3 دقیقه خانم دکتر گویا فرصت داریم، اما در خدمتتون هستیم. خانم دکتر محمد حسینی، همیشه سوال آخر ما این هست که با جوانها چه صحبتی دارید، با اون عزیزانی که میخوان راه شما رو ادامه بدم و ممکنه بعضا ناامید هم بشن؟ واقعا رشته سختی، اینقدر محفوظات زیادی داره.
سختی است، خوندنش سخته.
بله.
تو دانشکده روزای سختی رو میگذرونیم، اما بدونید بهترین روزا همون روزای دانشکده است. بله. بعد سخت‌تره، اما شیرینی‌هایی داره که این سختی‌ها رو براتون هموار میکنه. اگرچه کار سختی است، مشکلات بسیار زیادی به همراهش هست، اما وقتی که بیماری رضایتمند از داروخانه شما خارج میشه و دم در بر میگرده میگه خدا خیرت بده، نمیدونید چقدر حس عالی داره. شما ها همه فرزندان ما هستید. انشالله که راهی رو که گذشتگان رفتن شما بتونید خیلی بهتر برید و همونطور که دکتر خویی فرمودن نذارید تا حالا عقب نبودیم، بعد از این هم از هیچ کشوری در دنیا تو داروسازی عقب نیفتیم. این دیگه کار شماست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون خانم دکتر. در این زمان کوتاه دادن دو دقیقه شما برای ما از در واقع خدماتی که داروساز در داروخانه ارائه میده صحبت بفرمایید. که از دوستانم که تلفنشون پخش شد میگفتن که داروسازا فقط دارو به ما تحویل ندن، یه مشاوره به ما بدن. دو دقیقه ما در خدمتتونیم.
ببینید تو این دو دقیقه من فقط میتونم بگم که سال 1400 سه تا استاندارد برای اولین بار در کشور ما برای خدمات دارویی تدوین شد.
بله.
حدوداً طبق سند جامع خدمات سلامت در داروخانه یک داروساز 17 تا خدمت رو میتونه ارائه بکنه که هنوز استانداردهای همه این خدمات نوشته نشده. ستایی که نوشته شده و همون سال 1400 مرداد ماه ابلاغ شده شامل مدیریت ناخوشی های جزئی، مشاوره و نسخه پیچی است. بنابراین ببینید استاندارد نسخه پیچی خودش شامل 9 تا خدمت قبل از شروع الهی خدمت به شما و 9 تا خدمت در حین خدمت برای بیمار هستش. خود اون که الان تنها خدمتی که تعرفه داره همین خدمت نسخه پیچی هستش که تعرفه داره. البته همکارانی که کم لطفی میکنن و دستور نمی نویسند یه مقداری از اون استاندارد خارج شدن، ولی مشاوره جزء استاندارد نسخه پیچی نیست، استاندارد جدایی است و خدمت مشاوره خدمت جدایی است که خودش چندین مدل داره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر نوشین محمد حسینی، متشکرم که تشریف آوردین خانم دکتر. برای سرکار عالی و همینطور خانواده محترمتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. با سرکار خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
من هم خداحافظی میکنم. روز به همگی خوش.
خیلی ممنونم دوستان عزیز، متشکرم که نوشدار رو همراهی کردید. خانم بوجار نژاد تهیه کننده عزیز، ببخشید هماهنگی عزیز، خانم بی‌تقصیر تهیه کننده، آقای پرهام پرتو صدا بردار، خانم شهناز زرهچی ارتباطات و خانم مرجان قندی و خانم مژگان واعظیان هم در بخش در واقع تهیه آیتم ها و بخش ها ما رو همراهی کردن. اینجا ایران است، سرزمین بزرگ مردان و شیر زنانی که فروغ علم و اندیشه و دستان شفا بخششان در سپهر دانش بشری و بر کالبد خاکی راه گشا و مرهم بوده است. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
دهمین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه، از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
و او خداوندی است که خالق تمام باغ‌ها و کوچه‌ها و درختان و پنجره‌های آسمان است. سلام یاران مهربان، درود بر شما.
بر در من کده از روی نیاز آمده ام، پیش اصحاب طریقت به نماز آمده ام، از دهان خانه اسرار ندارم خبری، بر در پیر مغان صاحب راز آمده ام،
بر در پیر مغان صاحب راز آمده ام.
از سر کوی تو راندم مرا با خاری، از سر کوی تو راندم مرا با خاری، با دلی سوخته از وادی باز آمده ام. صوفی ام خرقه خود، زاهد و سجاده خیش، من سوی دیر مغان نغمه نواز آمده ام،
من سوی دیر مغان نغمه نواز آمده ام.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
وقتی کسی نعمت الهی رو در خود حق خلاصه میبینه و انگاه اون رو شکر میکنه، یعنی محبت، معرفت و آتش لقای او در دل پرورنده میشه. در این حالته که بهترین وضع شامل اون میشه، یعنی چون شکر نعمت رو در حد معرفت حق میدونیم، خدا هم به هستیمون اضافه میکنه، نه اینکه فقط به نعمتمون اضافه کنه. اگر کسی شکرگزار نعمت حق باشه، خدا به نعمت او اضافه میکنه، ولی اگر کسی شکرگزار خود حق باشه، خدا خود او رو افزون میکنه، یعنی درجات هستی او رو برتر و ذات او رو کاملتر میکنه.
لحظه هاتون قرین آرامش انشاءالله تو هم باشه. با سلامتی براتون در مؤسسه توانبخشی همدم هستم، جایی که محل نگهداری 400 ذهن سپید. اومدم به بخش ایزوله این مرکز کنار خانم پرستار عزیزی هستم که اینجا حضور دارم و بچه هایی که احتمالاً صداشون رو دارین زیر صدای صحبت های من میشنم. میخوام سلام به شما.
مرسی.
حالتون چطوره؟
مرسی، ممنونم.
در رابطه با این بخش بهمون توضیح میدی؟
اینجا تقریبا 20 بچه بی سرپرست یا مثلا بد سرپرستن که سنشون از 15 تا 32 اینا هستش. تک و توکی میفهمن، حتی مثلا موقع اذان نماز میخونن، ولی خب بیشترشون نه، متوجه نیستن، فقط در حد خورد و خوراک و این تو چیزا زیاد متوجه نیستن.
و شما کمکشون میکنی که در واقع کارهای روزانهشون انجام بشه و یه زندگی نباتی دارن؟
بله 100%.
حضور خیرین اینجا به چه شکله؟
اونا میان به بچه ها سر میزنن، کمک میکنن، حال هوای بچه ها عوض میشه، خیلی خوشحال میشن بچه ها. اینایی که میفهمن واقعا خوشحال میشن وقتی میان. نیازهای بچه ها رو میپرسن، مثلا از لحاظ خوراک، لباس، کمک میکنن دیگه، بچه ها رو خوشحال میکنن، شاد میکنن.
و خدا خیر بده کسانی که در واقع سعی میکنن کمک انجام بدن به این مراکز و مؤسسات. خانم ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
خدا به شما هم توفیق بده که اینجا هستین و نگهداری میکنین از بچه.
مرسی، ممنونم.
سلامت به شما. خدا حافظ.
مرسی.
خدا حافظ.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیک در تو، از تو به تو نزدیک تر من.
اگر کسی وقتی نگاه میکنه به خودش، گناهانش رو یادش میاد، در خونه خدا میشکنه، خجالت میکشه از خودش وقتی یادش میاد که من چه کردم، خدا یعنی من در مقابل توی همچین گناهی انجام دادم. این چنین کسی رو خدا دوستش داره، یه همچین کسی که تو خودش هر موقع یاد گناهش میفته خوشش نمیاد، نه شرمنده میشه. تعبیر امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه الهی ما عصیتو کهین عصیتوک. ببینید برخورد بندگی اینجوریه، الهی ما عصیتو کهین عصیتوک و انا به ربوبیت که جاهد. خدای من اون موقع که یه معصیت کردم از دستم در رفت، من که نمیخواستم شاخوشونه بکشم در مقابلت، من کیم در مقابلت بخوام عرض اندام بکنم، یک گناهی بود از دستم در رفت. غلبنی هوایی و اعاننی علیه شغوتی، گفت من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برف و بارون بیش دارم. ببینید اینجوری، خدای من خیلی گناهم زیاده، اگر لا تقنطو دستم نگیره من از یاویلتا اندیش دارم. خب حالا عنایت بفرمایید، پس تمام گناهان ریز و درشت، صغیره و کبیره، منکرن، اما تو بین منکرات یه منکراتی هست که ریشه هست، یه منکراتی هست که نقش کلیدی داره، یه منکراتی هست که بقیه اون منکرات رو هم احیا میکنه، زنده میکنه، ریشه هست دیگه، اینو بشناسیم. چون قرآن میگه هم از ظاهر گناهان فرار کنی هم از ریشه. میخوام ببینیم ریشه چیه، اون گناهان ریشه‌ای و کلیدی چیه. خوب اینو عنایت بفرمایید، ریشه گناهان کسانی هستن که فرهنگ گناه رو تو جامعه پرورش میدن، فرهنگ گناه رو تو جامعه پرورش میدن. در قرآن اگر آیت الکرسی رو نگاه بکنید ببینید که خداوند متعال تو قرآن یه جبهه بندی کرده، تو عالم دو تا جبهه وجود داره، دو تا اردوگاه، سومی هم نداره ها، فقط دو تاست. یا باید زیر این پرچم تو این اردوگاه باشی یا باید تو اون اردوگاه، سومی دیگه نداره. این آیه قرآنه، یه اردوگاه الله ولی الذین آمنوا، اردوگاه ولایت الله که پرچمدارش انبیا و اولیا هستن در هر زمان، الله ولی الذین آمنوا، این یه اردوگاه. اردوگاه دیگه والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اونم اردوگاه دیگه، دو جبهه که بیشتر نیست. پرچمداران این دو جبهه یکی انبیا و اولیا هستن و یکی طاغوت ها و شیطان ها هستن. که در هر زمانی موجودن. این دوتا سرپرستی میکنن، طرح و برنامه دارن برای بشر. اون ولایت، اون جبهه یه طرح و برنامه داره برای بشر.